بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر آمدیم دو دزد نصابی را دزدیدن، حکمش چیست؟ عنوان مسئله این از ازا سرق اسنان نصابن. البته می شود برای این عنوان صور مختلفی را ذکر کرد. اولین صورت این است که هر کدامشون هم در شکستن حرز شریک باشند و هم در اخراج یک نصاب شریک باشند. ربع دینار در حقیقت هر دو هجوم میارن، در را میشکنن، وارد میشون، چیزی را که قیمت اون ربع دینار است دو نفری بر میدارن میان بیرون. یه صورت. صورت دوم نه، مردانه هر دو حرز را میشکنن، هر کدام نصاب مستقلی را بر میدارد. این هم یک نصاب، اون هم نصاب دیگر. این دو صورت. بنابراین در صورت اول هر کدامشون نصف نصاب را میارن. دوتاشون عرض کردم خدمتون که هر دو در حقیقت نصف نصاب را میارن. تعبیر ما این باشد که الهیدته باشد. من در اون کلمه اشتباه کردم. صورت اولین است که در را میشکنن، وارد میشون، هر کدام یک قالیچه ای را مستقلن بر میدارن. قیمت هر قالیچه ربع دینار نیست، ثمن دینار، یک هشتم دینار. دومی نخی هر دو قالیچه بر میدارن و هر قالیچه قیمتش ربع دیناره. ظاهرا این دوتا حکمش روشنه. مهم سومیه، هر دو وارد می شوند، در را می شکنند، با هم دستشون رو هم قالیچه ای را بر می دارند که قیمت آن ربع دیناره. آیا احکام این صور چیست؟ پس در اولی هر کدام سنی را بیرون می آرند مستقلن، در دومی هر کدام ربعی را مستقلن می آرند، در سومی دوتاشون ربع را میارن. دوتا که در واقع با صورت اول جوهرن فرق نداره، هر کدومشون سنه، ولی اونجا مستقلن هستن، اینجا با هم. اما صورت اولا خیلی روشن، هر دو حرز را شکستن، کار خلافیست. اما اون چرا که دزدیدن حد نصاب نیست، حد نصاب ربع دیناره. فرض این است که این قالیچه هم سمنه، اون قالیچه هم سمنه. ما نمیتونیم حساب دوتا را با هم مخلوط کنیم، بگیم هر دو بزرگوار ربع دینار دزدیده اند. نه، چنین حقی نداریم. لکلن حسابون و لکلن کتاب، هر کدام حساب کتاب جداگانه داریم. اولی روشن. دومی هم که روشن کرد، هر کدام یه قالیچه را بیرون آوردن که هر یک ربع دیناره، البته مشمول دلیل هستند. اونی که باید مجتهد روش کار کند سبویش، دو نفری با هم دستشون روی هم یه قالی و قالیچه را آوردن با هم بیرون که مبلغ اون ربع دیناره، در حقیقت اقلش ربع دینار، اکثرم باشه. آیا در اینجا دست هر دو بریده می شود یا بریده نمی شود؟ هاهنا قولان. شیخ اعلی الله مقامه می فرماید دست هر دو بریده می شود. قول شیخ و شاگردان شیخ شنیدم. شیخ اتباعی دارد، ابن براد تابع شیخه، در المهذب تابع شیخه، سایه به سایه شیخ پیش میره، ابن حمزه در وسیله تابع شیخه، عرض کردم ابن زهره در غنگه تابع شیخه، حتی کیدوری هم در اصباح شیعه تابع شیخه، اینا اتباع شیخه هم. و هرگز نمیتونستن با استاد خودشان مخالفت کنم. اصباح شیعه لمصباح شریعه مال کیدوریه. کیدور در حقیقت یه قریه ایست، یه نقطه ایست در بیحق، نمیدونم الانم هست یا نه. کیدور ها؟ زوره، زاله کیدور برن. قول دومین است که نخه بریده نمیشه برن. و این هم قول شیخ در کتاب خلاف و در کتاب به اصطلاح عرض کنم خدمتون که مفصول. شیخ در دوران جوانی نهایه را نوشته، در نهایه میگه یجب قطع حرف، ولی در کتاب خلاف و در کتاب مفصول که در دوران پیری اینها را نوشته، در حقیقت فقاهتش کامل در شده، در این دو کتاب میفرماید نه. عرض کنم خدمت که چون حصه هر کدام به اندازه نصاب نیست قطع نمیشه. حالا ما چه میگیم؟ اول این اقوال بکنیم. الاول سفره بیارید. الاول عدم القطع و هو خیرت الشیخ. الاول وجوب القطع. قال الشیخ این در نهایه است. و ازا سرق نفسان فسائدن ما قیمته ربع دینار وجب علیهم القطع. تبعه شاگردانش القاضی در مهذب، ابن حمزه در وسیله، ابن زهره در غنگه، کیدوری هم در اصباح شیعه. این در نهایه است. اما وقتی که فقاهتش کامل می شود دیگه نه، اصالی عدم القطع و هوه ایزن، یه ایزن بگذاری، و هوه ایزن خیرت شیخ فی کتابه الخلاف والمفصول. اول خلاف را نمیخونه، مفسود را میخونه. و قال فی الثانی، رد کشید، اذا اشترکوا فی اخراجه مثل ان حملوه فاخرجوه فبلغت حصت کل نصابا، محل بحث ما نیست، قطعناهم و ان کانت اقل من نصاب، این محل بحث فلا قطع، سواء کانت السرقه من الاشیاء الثقيله كالخشب والحديد، یا از اشیاء خفیفه باشد کل، عرض کنم خدمتتون که کل حبل مانند نخ. خب اینجا اقواله، کدام را ما انتخاب کنیم؟ قول اول یه روایتی استدلال کرده ام که دلالت نداره. قول دوم روایت نداره اما مطابق قاعده است. قول اول که میگه قطع میشود، استدلال با این روایت کرده ام. ببینید این روایت دلیل بر گفتار اونها هست یا نیست. من روایت را میخونم، شما خودتون در روایت قضاوت کنید. صحیحه محمد ابن قیس، کراراً عرض کردم محمد ابن قیس اقضیه امیر مؤمنان را در یک کتابی جمع کرده. این کتاب بعداً متفرق شد. ما دیدیم چه بهتر این اقضیه جمع بشه. یکی از دوستان قدیمی ما دیگه الان ظاهراً قم هست یا نیست، آقای شیخ بشیر محمدی مازندرانی، اینها را جمع کرد و در یک کتاب چاپ کرده. اقضیه امیر مؤمنان که راویش محمد ابن قیسه. قول اول با این استدلال کرده. ببینید دلالت داره. فی نفر نحر بعیرا فاکلوه فامتهدوا ایهم نحروا فشهدوا علی انفسهم انهم نحروه جمیعا لم یخصوا دون احد. البته اینکه عرض کنن شطوری را نهر کردن یعنی دزدیدند و انکار کردن. فقضا علیه السلام ان تقطع ایمانهم، هر دو یک شطری را عرض کردم دزدیدن، بریدن. عرض کردم حضرت گفت کدامشان بریدید که دست او را ببرد؟ هیچ کدامشان نگفتن من. همه گفتن ما با همین کار کردیم. حضرت دست همه را برید. آیا این حدیث دلالت بر قول اول دارد که اگر دو نفر چیزی را بدزدن که قیمتش ربع دیناره؟ آیا دلالت دارد یا نه؟ نه، سرقته. مسئله سرقته. چون پشترت داره فقط انتبت که نه، نه به عنوان چیزه، به عنوان شکستن حرزه. این از این نظر. خب، شما که نظرتون صاحب نیست. چرا ندارم؟ احسن، معلوم میشه این بعیر ربع دینار ممکنه یک دینار قیمتش بوده. اصلا بعیر اون شطر خیلی بزرگ را میگن. بعیر است که قیمت اون کمتر از ربع دینار باشه. لعل این عرض کنم دینار بوده و اینا چهار نفر بودن هر کدامشون ربع دینار. بنابراین اولی که روایت دارد دلالت نداره. نوبت میرسد به قواعد. قاعده میگه آجون قانون کلی این است که هر کدام اگر سارق ربع دینار را دزدید، جناب سارق شما ربع دینار دزدیدی؟ میگه نه. دوتا من جناب سارق شما ربع دینار دزدیدی؟ نخیر. بناءً علی هذا علی القاعده اینها قطع ندارن، البته تعذیر دارن. هر کجا که قطع نباشد تعذیر هست. بکشن؟ بس در کشتن نیست. کشتن یه مسئله دیگری. در کشتن اگر یک ده نفر جمع بشن یه نفر بکشن، شما حق کشتن یک نفر دارید. بخواه همه را بکشی باید پول دیگه گه. همه را بدهی بکشی. این چه ارتباطی به محض بحث ما داره؟ مثل مرحوم آقا قاری به رفت رفت. هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. اون آقازاده گاهی مثل من خیلی مربوط صحبت نمی کرد. گفتن چرا؟ گفت مرحوم آقای ما قائل به رفت نبود در کرد. خب، انشاءالله موقع دیگر. گاهی اشکالات شما خوبه استفاده می کنید. حتی نوشته را به خاطر شما عوض کرد. خب، از این فرع بگذاریم. فرع دوم، المسئله الثالثه لو سرق ولم یقدر علیه.
آقا شما قائل به تداخل اسباب هستید یا نه؟
بله، ولی تداخل اسباب رفت اینجا نداره.
سارقانه، ما گفتیم سارق حق هست.
عرض کردم آقا اسباب در اینجا دزدیدنه. اسباب نفر نیست. من کمتر از او را دزدیدم. این کار نه مستند به منه، نه مستند به مجموعه. مجموع که موضوع حکم نیست. که موضوع حکم
سارق فرمودی سرقت از ناحیه سارق این صورت میگیره که حتی حفظ میکنه. اینجا حتی حفظ دو نفر شد.
بالاخره نفهمیدیم قول اول دیگه قول دوم رو میخوایی.
من میخوام اصلا همه شو بزنم.
نه دیگه دوتا ارتفاع نقیزه این که نمیشه آجا و اصفهانی. ارتفاع نقیزه این که نمیشه. بله، مؤکدن، خدا رحمت کند، خدا زبن حسن، مؤکدن. عرض کردم خدمتون که المسئله ثانیه، اگر انسانی نعوذ بالله دزدی کرد، اما نیروی انتظامی موفق به دستگیری او نشد، رفت دو مرتبه دزدی کرد، گرفتار شد. مسلماً دست این آدم باید بریده بشه، جای شک نیست. بعد از آنی که عرض کنم محکمه این آدم را شناخت و دید تمام شرایط دزدی در این جمعه، باید دستش بریده بشه. بقیه شرایط را که ذکر نمی کنیم اینها محفوظ است. در هر مسئله خصوصیت مطرحه، بقیه شرایط حتما باید باشه. عرض کردم چند تا شرط دارد، یه مقدارش کندیم یه مقدارش ما. خب حالا آیا دستش رو میبرن برای اولی میبرن یا برای دومی؟ ممکنه جناب عالی بگه چه فرق بکنه؟ دست این آدم که بریده خواهد شد. چه برای سرقت اول چه برای سرقت دوم. چه فرق میکنه؟ نه، ثمره ظاهر میشه. اگر بگیم این بریدن برای سرقت اوله، سرقت اولی که کرد دستگیر نشد، بعدن سرقت کرد دستگیر شد، قاضی حکمش صادر کرد، این به خاطر همان سرقت اوله. اگر اونو بگی، حالا اگر صاحب مال قبل از آنی که حکم صادر بشه بگه آقا من عفو کردم، دیگه دست این نباید بریده بشه، ولو سارق، ولو سرقت دوم به قوت خودش باقی بماند، ولو صاحب اون سرقت دوم بگه آقا نه من نمیگم، فکر نمیگذرم دستش ببرم. اگر بگیم به خاطر سرقت اوله، البته قبل از آنی که حکم صادر بشه، عرض کنم خدمتون که بدی نباشد که هیچ حکم صادر نشد، این آدم رو من بخشیدم، دیگه دست این آدم برای سرقت دوم بریده نمیشه. و اما گفتم نه، برای سرقت دوم، اولی هزار بار بگذ من بخشیدم، ببخش، قطع ما بر خاطر سرقت دومه. اگه برای سرقت دومه صد بارم اولی بگد من بخشیدم، کافی نیست، حتما دست این آدم بریده میشه. عرض کنم خدمتون که صور مسئله را بخونیم، مهم همین بود. این للمسئلت صورم ازا تکبرت سرقه ولم یرافع بینهما، اصلا دستگیر نشد، ولم یرافع بینهما فعلیه قطع واحد. چرا؟ کرارن عرض کردیم که مادامی که حد جاری نشود، سرقت بعدی اثر ندارد. لأنه فتداخل اسبابه لو اجتمعت كغيره و هذا مما لا خلاف فيه. انما الكلام في ان القطع بالاولى او بالاخيره قولان، جزم المحقق بانه للثاني و قال العلامه للاولى، قال في القواعد و اذا سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانيا و قدر عليه، المقدره قطع بالاولى لا بالاخيره و اغرم المالين، مسلما هر دو باید غرامت رو بده. شخصی سؤال میکند و تظهر فائده القولين، فائده دو قول کجاست؟ عرض کردم فائده اش در مسئله عفوه. اگر بگیم یقطع للاولى، صاحب اولی قبل از صدور حکم عفو کند، دیگه موضوع برای دومه نمیمونه. و اما اگر بگیم نه، قطع برای ثانیه هست، همینطوری که مرحوم محقق بگه، اولی ده بار هم اگر بگه من گذاشتم، چون اولی موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر قطع دومی است. این تفاوت هست دیگه، ما عبارت ها را خودتون ببینید روشنه. حالا ببینیم یه روایتی در اینجا هست، ببینید این روایت قول اول را تأیید میکنه یا قول دوم. روایت عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی جعفر میخونیم. البته این روایت را من تقطیع کرده، یه تکش اینجا آورده، یه تکش هم بعدن میاریم. اونه که اینجا مربوطه اینه، وی رجلن سرق فلم یقدر علی ثم سرق مرتن اخرى فلم یقدر علی و سرق مرتن اخرى فأخذ فجاعت البجن فشهدو علیه بسرقت الاولا و سرقت الاخیره. وسطی مثل که شاهد نداشت. فقال تقطع یده بسرقت الاولا ولا تقطع رجله بسرقت الاخیره. فقیل له و کیف ذلك، فرمگر چون هر دو شهود با هم شهادت دادن پس و پیش در کار نبوده، لأن الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقة الاولى والاخیره با هم شهادت دادن قبل ان یقطع بالسرقة الاولى، چون با هم شهادت دادن قهرا نمیتونیم دومی را بگیریم. عبارت اینجوره: شهدوا جمیعا فی مقام واحد شهدوا بالسرقة الاولى والاخیره، شهدوا قبل ان یقطع بالسرقة الاولى. ولی این روایت کافی در اثبات اولا نیست، به جهت اینکه عرض کنم خدمتتون که مگر بگیم تلفظاً قبلاً شهادت دادن به اولا، تلفظاً شهادت دادن در مرحله دوم به سرقة دوم، با هم اگر شهادت دادن این دلیل نمیشود در اینکه برای اولی ببردن، با همه چرا برای دومی نباشه؟ مگر بگیم ترتیب، در مقام ترتیب شهدوا بالاولا قبل الشهادت بالثانیه. این یه معنا. احتمالم دارد که حضرت میخواد یه نکته دیگر بفرماید، اون این است که شهادت دوم در صورتی شهادت حساب میشود که قطع بشود، اگر قطع نشود اصلا این شهادت دوم بلا اثر. تا روایت را آقایون چرا معنا کنید ببینید. بله،
اگر با اقرار صاحب به هر دو صورت اقرار کرده باشه، ما چه لزومی داره که اختصاص بدیم به اینکه قصد برای اولی و دومی؟ قاعدتا باید حاصلی رو محدود بکنه به دو تا قصد.
عرض کردم مگه نباشد جای
اگر اولی رضاعت داره قصد دومی باشه، اگر دومی رضاعت داره قصد اولی، اگر میتونه رضاعت نداره برام یه موقع شبیه قصد دیگه، در قصد نه اگر کسی دو نفر رو بکشه محدود میشه به دو بار اعدام، به دو بار قصاص.
جناب آقای یزدی اشکالش ظاهرا اینه، ببینید اشکالش قابل توجیه هست یا نه، یعنی میتونیم جواب بدیم یا نه. ایشون میفرماید چه فرق میکنن اگر بل اقرار ثابت بشه، اگر مال اولیه، خب اگر اولی عفو کند عفو کنم خدمتتون که دومی سر جاش. و اما بله عرض کردم خدمتتون که مراجعه بفرمایید، اولا بحث در اقرار نیست، فلم یقدر فجاعت البکر، اون یه مسئله است. آخه نکته ایشون میفهمن ثمره ای که شما گفتی کلا ثمره است. اگه بگیم اولیه، عرض کنم خدمت که اولی عفو کرد، چرا نشود دومی سر جای خودش بمونه؟ دومی عفو کرد، چرا نگیم اولی سر جای خودش بمونه؟ بالاخره اثری نداره چه اولی و چه دومی. ایشون میخواد این اشکال بکنه. این اشکال تو لطف کن اول اشکالشون ما بفهمی. اشکال آقا این است که این اثمره کل عدمه، که اولی باشد که دومی سرجاشه، برای دومی باشد اولی سرجاشه. پس لا تظهر الثمره، خواه بگیم اولی خواه بگیم ثانی. عرض کردم خدمتتون که این اشکال، حالا جواب شما داری؟
نظر روایت، نظر حضرت این باشه که در مقام ثبوت این حد برای مرحله اول گردن رو گرفته، یعنی در حقیقت این
جزئی
کرده
بیان الان. لطف بفرمایید، اشکال آقا مربوط به روایت نیست، اشکالشون مربوط است به ماقبل کلام ما. ما گفتیم تظهر و ثمره، اگر اولی باشد اولی رفع کند دیگه برای دومی موضوع نمیمونه. شون میفرماید این دوتا جزئی کرده است، اولی عفو کرد دومی سرجاشه، دومی رفع کرد اولی سرجاشه. فرد نمیخ اول نگاه کنی یک داستانی بگم آشمم دلم خندی بزنه. یه سیدی داشتیم خدا رحمت کنه فوت کرد، آمد پیش آقای داماد گفت این ابوالحسن. گفت کدوم ابوالحسن؟ گفت این ابوالحسن. گفت کدوم ابوالحسن؟ گفت این ابوالحسنی که دستگاه آقای بروچونیه. گفت بگو آقای حافظ ابوالحسن پوشترش هم بگو فلان فلان نشده. توجه کردی؟ اول باید حافظ ابوالحسن را بگیم بعد ببینیم قوتو داریم. اشکال آقا اینه میفرمگد این ثمره که شما گفتید کلا ثمره است. اولی عف کرد دومی سینه میزنه، دومی عف کرد اولی سینه میزنه. توجه کردی؟ اشکال شد. جواب بفرم.
جواب این است که این قول سومی میشه غیر از دو قول. یعنی در حقیقت ما میگیم که علاجی ها قطع بشه یا برای اولی یا برای دومی، در حالی دو قول یکی میگه فقط برای اولی.
احسن جواب هست. قلتهشان آقای عزیز ما میگیم ثمره در جایش که اگر تثبیت بشود که مال اولیه، کمان که در این روایت تثبیت بشود که مال اولیه، برای اگر تثبیت نشود اشکار شما باره. تثبیت نشده اولی عفت کنه زنده باد دوگمی، دوگمی عفت کند زنده باد اولی. اگه این باشد اشکال شما وارد. و علی فرضی دست که اگر بگیم روایت بگید اولی اولی اگر اولی عفت کرد دیگه برای دوگمی حوضو نمیمونه. نه نمیموند دیگه. روایت پس گفت مال اولیه دوگمی کل عدمه، چون هنوز اجرای حد نشده است. دوگمی کل عدمه وجودش کل کل حجر فی جنب الانسان. نمیدارم آقای بوشهری اشکال آقا را توجه کرد. اشکال آقا این بود که چه فرق میکند بگیم اولی و دومی. اولی عرض کرد زنده با دومی و بالعرض خدمت چون عرض کردیم که ثمره معناش اینه اگر ثبوتن و اثباتن گفتیم حتما مال اولیه، سنگ را پذیرفتیم این اساس را تظهر الثمره که اگر اولی عفو کرد دومی موضوع نمیمونه. خب روایت را چه بگیم؟ روایت میگه مال اولیه مال دومی نه. چرا؟ روایت میخواد رو میکرد کنه چون قطع نشده این سرقت دوم وجودش کل عدمه. بر اگر حد اجرا شده بود سرقت دوم اثر دار، چون حد اجرا نشده است سرقت مال اولی است و حکم مال اولی. تم مرکرام در این صورت. دو صورتی دیگر میگیم خدمتون. از شما فتوا میخوام. من دو صورت رو میگم شما جواب بدید. صورت اول که روشن شد قبل از آنی که عرض کنم دو تا بگنه در خانه قاضی رو زدن اتاق قاضی اشبه القاضی بگم این آقا دو بار دزدی کرده، یک بار دیشب یک بار امشب. روایت گفت بر خاطر همان اولی میگفت این کمان. صورت دوم این است که نه با هم نگفتن، دو تا بگنه است. بگنه اول ساعت 8 گفت جناب قاضی این آقا دیشب دزدی کرده رفت اما نبریدن. بگنه دوم ساعت 9 وارد اتاق قاضی شد شهادت داد که این سارق امشب دزدی کرده به گونه که شهادت در آن واحد نبوده، شهادت این فی دو تا زمان مختلف بوده. آیا اثرش ظاهر می شود یا اثر ظاهر نمی شود؟ آیا با صورت اول فرق کند؟ در صورت اول هر دو بجنب با هم شهادت دادن بر اولا و ثانیه. یا فرق کنید بجنه واحد است هر دو را با هم بود، یا دو بگنه هماهنگ گفتن. ولی در دومی دو بگنه است، اولی ساعت 8 دومی ساعت 9 ظاهرا با صورت اول فرق نکرده چون هنوز حد اجرا نشد. این نمر کلام در سومیه بگنه اول شهادت داد این بگنه های دیگر سکوت کردن سر کردن دستش بریده شد. بعدن آمدن گفتن این آقا امشب هم دزدی کرده، آیا این شهادت مؤثر هست یا نه؟ به یک معنا مؤثر نیست اگر گفتید چون سرقت قبل هست. اما به یک معنا مؤثره. چرا؟ چون شهادت بعد القتل. روایتی که آوردن شاهد فرمایش اینها نیست. روایتی که الان میکنیم ظاهرش در جایی که سرقت هم بعد القتل بوده و حال اینکه بحث ما اینجایی که سرقت قبل القتل بوده، شهادت بعد القتل. ببینید دو فرع دوم، لو شهدت البدنة علیه بواحده، یعنی سرقت، ثم امسکت ثم شهدت او غیرها علیه بسرقت اخرى قبل القتل، فهل تتداخل الاسباب اشبه بذار فتقطع يده اليمنى او لا؟ الظاهر هو التداخل. چرا؟ لان دليل قطع الرجل وارد فيما اذا سرق بعد القطع اليد اليمنى، والمحروز انه قامت البدنه بالسرقه الثانيه قبل قطع اليد اليمنى، بنابراین این بدنه دوم مؤثر نیست، چون بدنه دوم بخواد اثر بگذارد باید پای چپش را ببریم، هر دست راستش را رفت. سومی مهمه، سومی کدومه؟ عرض کنم دو تا بدنه هستن، هر دو دزدی را قبل القطع، یکی شب پری شب، یکی هم دیشب. اولی شهادت داد، قاضی هم برید. بعد اینا آمدن وارستان گفتن امشب همین آدم دزدی کرده. به یک معنا سرقت قبل القطع، اما به یک معنا شهادت بعد القطع. روایت شاهد حرف اینها نیست. لو امسکت ان ثانیه حتی خود عبل اولا ثم شهدت ففی ثبوت قطع رجله به ثانیه قولا الاول یقتل. ببینید این روایت دلالت داره. عبدالرحمن ابن حجاج زیل همان روایت قبله. من گفتم روایت قبل داره، من تحقی کردم. لو ان شهود شهدو علیه به سرقت الاولا روایت ثم امسکو حتی یقتل ثم شهدو علیه به سرقت الاخیره حضرت رمود قطعت رجله یسرا. بنده میگم شیخم بر همین فتوا داده، اما در مبسوط توقف کرده. چرا؟ لعل این روایت شهادت دومه سرقت هم شهادت بعد القتل بوده و هم سرقت بعد القتل بوده. ببینید از روایت در میاد، یه بارم میکنم، ولو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقه الاولى ثم امسكوا حتى يقطع. بله امسكوا دلیل بر اینکه اشکال ما وارد نیست. ثم امسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه. قال الشيخ في النهايه فان شهدوا عليه بالسرقه الاولى و امسکو حتی یقتع ثم شهدو علیه به سرقت الاخیره وجب علیه قطع رجله اليسرى به سرقت الاخیره علا ما شاء. ببینید این عبارت نهایه همان روایته. اثانی از توقف و هو خیرت شیخ المفسود و لعل وجه توقف اختصاص دلیل قطع رجله بما لو سرقه بعد القطع الید اليمنى و المفروض انه سرق قبل قطعها غیر ان البدن امسکت عن الاشهاد حتی قطعت یده اليمنى. ولی اگر کسی روایت رو حجت بدونه، من از کلمه امسکت تحقیق داشتم، فکر میکردم که روایت مجمله، لعل سرقت قبل القطع بعد القطع بوده، ولی امسکت حاکی از این است که اگر کسی اون روایت رو حجت بدونه، عرض کنم خدمتون که قطع مصدقه. عرض کنم حکمت را با علت خلط نکن. اونایی که ما عرض کردیم حکم مسئله بود، علت مسئله نیست. خب فردا وارد می شویم به یک بحث جدید که آیا قبل از مرافعه قاضی حق دارد دست دزده را ببره؟ علم قاضی، قاضی آدم است که این دزدی کرده، اما طرف هنوز شکایتی از این مطرح نکرده. آیا اگر شکایت مطرح نکند حق هست یا حق نیست؟ انشاءالله فرد.